رحمان الرحیم. شیخ بهایی این قرائنی که برای اعتبار خبر ذکر می کنن قرائن خارجیهی که مربوط به وساقت راوی نیست. نه میاد الان. خب یه قدری بلندتر میگه. ایشون میفرماید که قرائنی که افاده اطمینان میکنه اگر کسی اطمینان را حجت بدانه و مقید نکنه که اطمینان باید از وساقت راوی برای ما حاصل شده باشه، قهرن این شهادتی را که کلینی داده برای او کافی است این شهادت. و ایشون می فرمان که بین قدما می توان گفت که بین قدما و متأخرین در حجیت اطمینان اختلافی نیست و اینی که ابن طاووس، احمد ابن طاووس و علامه آمدن چهار قسم تقسیم کردن خبرو نه برای این است که بین اونها و بین قدما در خبر معتمد از نظر کبرا اختلافی باشه، این از باب این است که سقریات در زمان قدیم بوده غیر از راه وساقت راوی خبر معتمد مصداق پیدا می کرده برای خبر معتمد قطع نظر از وساقت راوی، و در بین متأخرین در اثر اینکه قرائن از بین رفته بوده مصداقی برای خبر معتمد غیر از ناحیه وساقت راوی نبوده. پس اختلاف اینها اختلاف کبروی نیست. این اعتذار که بعضی ها اعتذار کردن که چه دایی برای احمد ابن طاووس پیدا شده که اصطلاح را تغییر داده و اقسام اربعه برای خبر ذکر کرده، این را اینجوری عذر خواستند. از این اعتذار معلوم میشه که این مطلب مسلم بوده که اون قرائن پیش همه مورد اعتباره، که نه خود ابن طاووس هم اون قرائن را مورد اعتبار میدانه، منتها در زمان خودش مصداق برای قرائن نبوده. پس چیزی که مورد اعتبار بوده فقط از روی شخصیت راوی باید ما تعیین کنیم، لذا او این تقسیم بندی رو کرده. و ایشون می فرما بعیده، بسیار بعیده که ما بگیم همون اصول و اصول مشهوره به دست ابن طاووس می افتاد و انتصابش به مؤلف ثابت می شد، ما از آلک اعتماد نمی کرد. باز همون ضوابطی رو که خودی ذکر کرده بود برای خبر معتمد و غیر معتمد همونها رو به کار می برد. این برای خاطر این که مصداق نداشته. یه وقت نظیر این در کلمه ایمان، یه وقتی در جلسه مرحوم آقای طباطبایی تشریف داشتن راجع به کلمه ایمان بحث بود، چون این کلمه هم در بحثای رجالی میاد، همین کلمه ایمان، اعتبار ایمان. اون آقایون میگفتن ایمان در قرآن در به معنای اسلامه و ایمان به معنای اخص نیست. میخواستن سنی ها و امثال اینا بگن داخل تحت ایمان قرآنه در مقابل مشرکین و امثال اینا. من اونجا چیزی عرض کردم، من عرض کردم که ایمان نه به معنای ایمان به معنای اخصه که ما میگیم که عبارت از اثنا عشری بودن این نیست در آیه قرآن. اصلا در موقع نزول آیات بحث ولایت مطرح نبوده خیلی از آیاته. بعدم که مطرح شده بوده اون اواخر ولایت حضرت امیر بوده، نه ائمه طاهرین دیگه، و اشخاص هم ملزمم نبودن معتقد باشن به امامت ائمه بعدی. خیلی هاشم نمیدونستن، حتی زراره و امثال اینها در زمان خود ائمه، ائمه بعدی رو نمیدونستن. اینجوریست، از این طور که استفاده میشه. اونی که شرطه این است که امام زمان خودشون را بدانه، این شرطه. اما ائمه بعدی شرط ایمان نیست. ایمان به معنای اخص اثناعشری بودن نیست. ایمان به معنای اسلام که معنای اهم باشه که سنی ها و واقفه و امثال اینا رو بگیره، اون هم نیست. ایمان به معنای اون اعتقادی که اعتقاد اصولی که لازم انسان داشته باشه، و این اعتقاد اصولی لازم مصداقش به اختلاف ازمنه فرق میکنه. در زمان خود پیغمبر اعتقاد لازم این بود که به نبوت پیغمبر معتقد بشن قبل از نسب ولایت امیرالمومنین، همون مؤمن بود و مصداق بود برای ایمان، یعنی اعتقاد لازم را داشت. بعد در زمان حضرت امیر اعتقاد به امیرالمومنین او هم جزء این مصداق برای ایمانه، یعنی اعتقاد لازم تا معتقد به امیرالمومنین نشد ناقص بود اعتقادش. در زمان امام حسن به امامت امام حسن، در زمان هر امامی به امامت خود او، نه ائمه بعدی شرط نیست، اون امام و ائمه قبلی. ما چون در زمان امام آخر هستیم قهرن به 12 امام باید معتقد باشیم. ما مؤمن نیستیم، مصداق نیستیم برای اون ایمان آیه قرآن مگر به ائمه 12 قائل بشیم. در زمان حضرت صادق کسی مؤمن مصداق برای ایمان آیه قرآنه که به امامت حضرت صادق و ائمه قبلی معتقد باشه. و همینجور که گاهی بعضی از مفاهیم مصادیقش توسعه و تزییق پیدا میکنه، خود مفهوم اختلاف مفهومی نیست، اختلاف مصداقی است. خیلی چیزا اینجوری هست. راجب نماز هم اینجوری است، در سلف بوده، در اون وقت در اسلام مصادیق صلات با سابق فرق کرده، اینجوری که از قرآن اینا استفاده میشه. مقصود اینه که خبر معتبر اینها، میبینیم که قدما یه عده اخباری رو اعتبار میکردن و معتمد بوده، نه اینکه از نظر معیارهایی برای معیار اعتبار فرق داشته و متأخرین معیارشون تغییر کرده. نه، ممکنه که معیار هر دو یکی باشه، مصادیق این معیار متفاوته. اون زمان غیر از در حالها اون قرائن از بین رفته و مصداق ما منحصر به همین شخصیت خود راوی داشتنه. اینجوری تعلیل آوردن. خلاصه می فرماین که اگر کسی اطمینان را حجت بدانه و حجتم هست، این شهادت کلینی کافی است. برای خاطر این است که یا شهادت کلینی به صحت به حساب این است که وثاقت مشایخ را به دست آورده و شهادت میده، خب این مثل شهادت به وثاقتی است که در کتب رجال میدن. و در شهادت به وثاقت فرق نمی کنه چه درباره شخص معینی شهادت به وثاقت بدن یا درباره جماعتی حکم وثاقت بکنن. این هم میگه که هر کسی در کافی هست رواتی ثقه است. اگر این باشه ما باید بپذیریم مصداق شهادت بر وثاقتی است که جای دیگه میپذیرن. و اگر بگیم نه، به منات وثاقت روات نیست، به همون مناتی است که شیخ بهایی ذکر کرده، اینجا این هم ما باید بپذیریم، به جهت اینکه اینها شهادت قریب به حسه. و بلکه اعتماد به اون قرائن اگر کسی شهادت بده مقدم بر شهادت به وثاقته. وثاقت دورتر از حسه. تا انسان شهادت بده که در فلان کتاب هست، اگر یک کسی شهادت بده که فلان مطلب در جواهر نوشته شده، یه نفر ثقه، احتمال خطا این کمتره تا اینکه شهادت به عدالت کسی یا به وثاقت یک کسی بده. این خب جواهر کتابش محسوس، خب رفته دیده و از اونجا شهادت داده که فلانجا هست. اینی که داره شهادت میخواد بده به صحت احادیث، معناش این است که در کتاب مثلا زراره هست، در کتاب عمار ساباتی هست، در کتاب یونس بن عبدالرحمن هست، در کتاب فضل بن شازان هست. و اگر بنا بشه اگر کسی نقل از این کتاب ها بکنه بگیم ما یقین نداریم نپذیریم، هیچ شهادتی را نباید بپذیریم. و این شهادت ها به منزله شهادت به صحت، به منزله اخبار از وجودش در این کتب معتمده و این ما باید بپذیریم. این فرمایشی است که حاجی نوری دارن. بعد ایشون میفرمایند بر این که در اینجا سید چیز قال وحید بهبهانی در تعلیقاتی که بر این رجال نوشت، بر رجال کبیر نوشتن، همین مطلب را تأیید کردن و فرمودن بر این که ظن قوی از گفته کلینی و امثال اینها برای ما حاصل میشه که روایاتی که در اینجا هست صادر از معصوم شده، وثوق برای ما میاره. این را تصریح کردن. و بعد میفرمایند که اینی که وحید بهبهانی در رساله اجتهاد و اخبار اشکالات و شبهاتی کرده و در تعلیق این شبهات را ذکر نکرده، این قول دوم مقدمه و ما باید حرف تعلیق بیشتر مورد اهتمامه تا مطالب رساله الاجتهاد و الاخبار. روی جهاتی، اولا رساله اجتهاد و اخبار هدف او در اونجا غیر از هدفی است که در اینجاست. در اونجا رد کلام ملا امین استرآبادی و سید صدرالدین استادش، اونا رو میخواد رد کنه. اون اخباری ها مدعی شدن که قطع به صدور روایات داریم. برای رد این ایشون میفرمایند که این شهادات برای ما ایجاد قطع نمی کنه. این و در مقام رد اونها خب کافی است اون مطلب ذکر کردن. البته مطالبی ذکر کردن ضمناً که بعضیاش قابل مناقشه است، ولی هدف اونجا رد قطعیت و برای رد قطعیت فی الجمله ادلهش کافی است. اینجا منظور اثبات قطعیت کتب اربعه نیست، قطعی الصدور بودن، قطعی الاعتبار بودن و وثوق به کتب اربعه بودن هست. اون وقت و ایشون دیدن وثوق هست و روی این جهت در تعلیقه این فرمایشو فرمودن که ما از شهادات اینها برای ما وثوق حاصل میشه. این یک جهته. یه جهت هم اصل کتاب الاجتهاد و الاخبار را ایشون در اوائل نوشته، در زمان حیات استادش نوشته و بعد که پخته تر شده و بیشتر کار کرده، بعد از مدت ها سنین متمادی تعلیقه رو نوشته، تعلیقه بر منهج المقال. و اعتبار این نوشته اقوا هست از نوشته قبلیش. و برای این قسمت دوم، البته این مطلب خیلی ضرورت در اصل مطلب نداره، ولی اطلاع پیدا کردن بر فی الجمله برای آشنا شدن با بعضی از ابحاث تراجمی و اینا بد نیست که آقایون بدونن. ایشون دو استشهاد میاره که این رو متأخر نوشته. یکی میفرمایند که احاله میده در تعلیقه به رساله اجتهاد و تقلید. این مطلب درستی هم هست. از اول تعلیقه که شروع میکنه، فواید را که ذکر میکنه، میگه مفصل را و تحقیقات مفصل را ما در رساله اجتهاد و اخبار ذکر کردیم. این درسته. یه شاهد دیگه میاره که این کتاب الاجتهاد و الاخبار در زمان حیات استادش سید صدرالدین نوشته شده و سید صدرالدین وفاتش در قرن ستین بعد از مئت و الالف، در عشر ستین بعد از مئت و الالف وفات کرده، یعنی بین 1150 و 1160 در این بین فوت کرده، عشر ستین بعد از الف و مئه، ششمین عشر. این را البته منشأ این مطلبی رو که ایشون نقل میکنن این است که شاگرد سید صدرالدین سید عبدالله جزائری که نواده سید نعمت الله جزائری است، عالم بسیار بزرگیه که شیخ بهایی عصر میگفتن او رو، او سید عبدالله جزائری اجازه ای داره به کسی داده، در اون اجازه مشایخ اجازه خودش را که ذکر میکنه، یکیش هم همین سید صدرالدین که هم استاد او بود، از مشایخ اجازه او بوده و هم استاد وحید بهبهانی بوده، نقل میکنه و درباره او میگه که در عشر ستین فوت کرده. اون وقت این کتاب در حیات استاد نوشته شده که نه استفاده میشه از عشر ستین به بعد نیست، چون در حیات استاد نوشته شده و تعلیقه مدتها بعد از تألیف این کتاب نوشته شده. این فرمایش است که حاجی نوری میفرماید و قهرن تعلیقه اعتبارش بیشتر از خود اون اجتهاد و اخباره. این فرمایشی که ایشون حاجی نوری میفرماید یه مقداری تبعید مسافت ایشون کردن که ایشون تعبیر میکنن نمیدونم وفات استاد در عشر ستین و این بحثار آوردن که نه، به نتیجه این است که این از شست به بعد تألیف نشده، این تبعید مسافته. خود وحید بهبهانی در آخر رساله تاریخ تألیف رساله رو داره، در 13 رجب 1155، دیگه احتیاجی این که تعیین کنیم در زمان استاد نوشته شده و زمان استاد مثلا در این بینه، اینا یعنی وفات استاد در این بینه، احتیاج به این بحثا نداره. نه، ما میدانیم این رساله از 1155 به بعد نیست، چون تاریخ اختتامش 13 رجب 1155، دیگه تا 1160 احتیاج نداره ما چیز کنیم. این اولا تبعید مسافته، خودش نوشته. و ثانیاً ایشون میفرماید در حیات استاد نوشته شده، نه این در وفات استاد نوشته شده، بعد از وفات استاد نوشته شده. در 4 جا من با سرعت نگاه کردم، به همینطور صفحه 51 54 56 59، این 4 جا هر وقت اسم میبره از استاد که اولش همون صفحه 51 که اسم میبره، استاد رحمه الله تعبیر میکنه، استاد ره اینجوری تعبیر میکنه، ترحم میکنه برش. و ایشون فرمودن در حیات استاد نوشته شده، این اینجوری نیست، در بعد از وفات استاد نوشته شده. و از این ترحم این یه مطلبم استفاده میشه که در کتب رجال اینایی که بنده دیدم ننوشتن، همه تنها اطلاعی که میخوان بدن راجع به تاریخ وفات سید صدر همین میگن بین 1150 و 1160 در این بین وفات کرده، ولی حالا این یه مقداری دایره چیز را مزیق میکنه، بین 1150 و قبل از 13 رجب 55 در این بین وفات کرده، که قبل از تألیف رساله اجتهاد و بعد از 1150 در این بین فوت کرده. این احتمال اگر باشه که در هیچ کجا ما نمیتونیم چیز کنیم، بناس اگر چهار جا همش را جای مدظله رحمه الله در جاهای دیگه هم رحمه الله نمینویسن، آخه قرار نیست برای یه چیزی بنویسن، اونم هر چهار جایی که هست، اشخاص دیگه هم هست رحمه الله نداره، افراد معینی است که رحمه الله هست، اونم در این چهار جای مورد، و احتمال که نمیشه هر چیزی رو بگیم زیاد کرده. بعضی چیزاست که عادت بر او جاری شده، مثل علیه السلام همسال ایناست، اینها البته خیلی عادت، اسماء ائمه که ذکر میکنن دنبالش علیه السلام ذکر میکنن، اما راجع به علما هر کسی رو انسان نقل میکنه دنبال اسمش یه رحمه الله ذکر کنه، در استنساخ اینجوری نیست، ره ولی اشخاص خیلی را نقل کرده، ره نداره دنبالش. و حاجی نوری خواسته بفرمود در حیات استاد، این رو از کجایشون فرمودن ما نمیدونیم، و علاوه ایشون از کجا به دست آوردن که فواید بعد از سنه 1160، این هم ما نمیدونیم از کجایشون به دست آوردن، میفرمایند که فواید مدتها بعد از این تعریف شده، البته بعد از اون تعریف شده، چون همون احاله ای را که میده قرینه است برای این، ولی اینی که میگه ایشون در استادش در این بین 150 و 160 فوت کرده و اینم در زمان استاد نوشته، که انه معناش نست که تعلیقه بعد از این تاریخ چیز شده، این از کجا به دست آوردن، تاریخ نداره تعلیقه، این بنده نمیدونم این را منشه این کار چیه. و هر حال ایشون فرمودن که در مطالبی را که در تعلیقه نوشتن، ایشون اولا هدف در اونجا انکار قطعیت اخباره و اینجا اثبات اعتماد به خبر اخبار کتب کافیست، کتاب کافیست، به هم مربوط نیست، و علاوه ایشون برگشتن از اون، اگرم گفتن از اون حرفا، از اون مطالب برگشتن، لذا هیچ دیگه صحبتی از اون مطالبی که در تعلیق در اون اجتهاد و اخبار کردن در تعلیق صحبتی نیست. بعد میفرمایم تعجب از نواده وحید بهبهانی، سید مجاهد، سید محمد مجاهد که پسر صاحب ریاضه، کتابی داره به نام مفاتیح در اصول، کتاب قطوریه، این نواده دختری وحید بهبهانی است. خب وحید بهبهانی سید نبوده، بعضی آقایون اگه دیده باشن یه عکس وحید بهبهانی رو، یه عکس سیدی در بعضی جاها دیدم که عکس ها کشیدن به نام وحید بهبهانی، این اشتباه فوق‌العاده است. وحید بهبهانی شیخ، نواده هایشون هم آل آقای کرمانشاه، همه اونها نواده های پسری وحید بهبهانی هستن، درش حرفی نیست. ایشون وحید بهبهان، این سید محمد که سید بوده، نوه دختری وحید بهبهانی است. یکی از این آقایون سابق من دیدم اجازه داده بود و یک کسی در اجازهش نوشته بود که وحید بهبهانی ان ابیه سید محمد اکمل، نه اون پدرش هم سید نبوده، نه هیچ کدام نیست، یه جور که می نویسن بعضی ها از نواده شیخ مفیدن، بعضی ها نسبش رو به شیخ مفید منتهی می کنن. علی تقدیر عدم سیادت اینها قطعی است. اون وقت سید محمد مجاهد پسر صاحب ریاض، و صاحب ریاض داماد همشیرزاده و داماد چیز بوده، وحید بهبهانی بوده، کتاب مناهل داره در اصول، ایشون آمدن مطالبی را که جدشون در رساله الاجتهاد و الاخبار ذکر کردن، اون مطالب رو به عنوان اشکال به این مطلبی که ما اینجا میخواییم ذکر کردن، و با یه مطالب زیاداتی که ایشون میفرمان اون زیادات خیلی اوهن از اصل اون اشکالاته، به زمینه اون، و بعد ایشون میفرمان تعجبه که ایشون مطلب اجتهاد اخبار را نقل میکنه در این بحث، ولی مطالب فواید را که در تعلیقه هست، فایده اولای تعلیقه که خب بعدن نوشته و خب بیشتر اعتماد به این مطلب داره، هیچ با اطاله بحثی که کرده هیچ اسمی از تعلیقه نیاورده که این را نقل کنه برای اثبات اعتبار کافی، فقط اون قسمت های اول را که خود ایشون هم دیگه اعتنان نکرده و اینجا نیاورده، اونا رو نقل کرده. این فرمایشون حالا اینجا بنده مراجعه کردم به فواید. در فواید خیلی انسان نمیتونه بگه که اعتماد دیگه نداره به اون حرفایی رو که در اونجا نوشته، سلب اعتماد شده ازش، خیلی روشن نیست. شاید باید تأمل بعضی جاهاش بشه ارجاع کرد، چون ایشون در خود فواید در یه جا نوشته که ما در اجتهاد و اخبار گفتیم که این شهادات اینها به ظاهرش مراد نیست، و اگرم مراد نیست، مراد هم باشه، اینا روی این شهادتشون باقی نموندن. میگه این رو ما اونجا نوشتیم. این تیکه در صدر این ابحاث، یعنی تقریبا نیم صفحه قبل از اینکه وارد این بحث بشن و اعتماد به خبر را وثوق را اثبات بکنن، اونجا میگن ما در چیز ذکر کردیم، در اجتهاد اخبار یه همچی چیزی اونجا تو همین کتاب هست. این هست و مطلبی که این را ذکر میکنن راجع به این مسئله است که بعضی ها آمدن گفتن که خبر عادل، خبر باید عادل باشه راویش تا ما بپذیریم. تمسکن به آیه شریفه انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینون، تمسک کردن به این و بعضی از ادله دیگه. ایشون راجع به این اشکالات میکنه. من جمله از اشکالات اینه که مرادتون از تبین چیه؟ اگر مرادتون از تبین علم باشه، فلان محظور لازم میاد، یه بیانی میکنه. و اگر مرادتون از تبین وثوق باشه و ظن قوی و امثال اینها باشه، فتبینو، این ظن قوی برای ما با همین گفته کلینی و امثال اینها برای ما ظن قوی حاصل میشه. این را به عنوان تردید ذکر میکنه. خود ایشون حکم نمیکنه که ما ظن قوی اگر حاصل شد ولو از غیر راه عدالت برای ما کافی است، مطلق ظن قوی کافی است. این را ایشون فعلا در مقام تردیده. میگه اگر شما ظن قوی را مرادتون اگر این باشه، اون وقت اینجا ظن قوی برای ما حاصل هست. اینجور البته از مجموعش اگر کسی غور کنه، مثل این است که ظن قوی رو میخواد کافی بدانه. صریح نیست، ولی با اینکه با تردید ذکر میکنه و فرضی بحث میکنه، میشه اعتماد اثبات بشه. حالا علی تقدیر ما خود ما اطمینان را کافی میدانیم. یکی از حجج عقلایی است، ردعی هم نشده. فعلا هم آقایون فعلی همشون این اطمینان را کافی میدونن، مگر در بعضی از مواردی اگر رد شده باشه در بعضی از موارد خاصه، اما معمولا رد نشده و حجته. این مسئله اطمینان. پس وحید بهبهانی هم تأیید کرده کلام شیخ بهایی. حالا راجع به این شهادت، شبهات ایشون می‌فرمایند در اینجا شده. شبهه اولا عبارت از این است که قدما اصطلاحشون در صحت مطلبی بوده که اونی را که این آقایون خواستن نتیجه گیری کنن ازش گرفته نمیشه. پنج معیار برای صحت اینها گفتن که اون معیارها کافی نیست برای صحت، برای این نتیجه که آقایون خواستن بگیرن. اون پنج معیار عبارت از اینه: یکی، شیخشون حکم به صحت که کرده، استادشون وقتی گفته فلان چیز صحیحه، همین را حکم صحت بار کردن. این یکی نه، از حکم صحت لازم نیست، اعتماد کرده باشه به خبر ولو کلمه صحیح دربارش به کار نبرده باشه، استناد کرده باشه به خبر، اعتماد کرده باشه، این رو کافی میدونن. یکی این که شاگرد که خواسته عمل کنه به خبر، مانع نشدن از عمل به خبر، مانع عدم من از عمل به خبر همین. چهارم این است که اینها ابا نداشتن از نقلش برای غیر، خودشون روایت را نقل کردن برای دیگری. عدم منع از روایت برای غیر، مانع نشدن، این را علامت اعتبار صحت خبر دانستن. پنجم عبارت از این است که موافقت کتاب و سنت منشأ اعتماد به خبر شده. این پس یه مبنای خاصی قدما درباره اعتماد به خبر داشتن و راجع به تصحیح خبر داشتن که اینها کافی نیست برای هدفی رو که آقایون میخوان. این یک اشکال. پس اگر تعبیر کرد مثلا صحیحون کلینی، ما نمیتونیم به این صحیحون نتیجه مطلوب رو بگیریم. این اشکالاتی است که وحید بهبهانی در اون در رساله الاجتهاد و الاخبار ذکر کرده و این را ایشون هم نواده ایشون هم در اینجا در مفاتیح این اشکالات را ذکر کرده. ایشون می‌فرمایند که این اشکالات وارد نیست به ما از سه جهت. یکی این که حاجی نوری می‌فرماید، یکی این است که وحید بهبهانی اینها که اونجا ذکر کردن منظورشون این است که ملا امین استرآبادی که به استناد این شهادت ملا امین و مثلا سید صدر استاد وحید بهبهانی به استناد این شهادت حکم به قطعیت صدور روایات کردن، اینا گفتن این جهات کافی نیست. وقتی که مبانی اینها در تصحیح به این جور مطالبه که استاد تصحیح کرد، اینا هم تصحیح میکنن، دیگه برای ما قطع حاصل نمیشه. اونا در این مقام ذکر کردن و شما این را بخواید بیارید در بحث عدم اعتماد به خبر اون حرف را پیاده کنید، این حرف پیاده نمیشه در اینجا. این اولا. و ثانیا این که شما میفرمایید قدما این کار را ذکر کردید، ظاهرا مقصود از قدما فقط یه نفره که اون صدوقه، ایشون میفرمایند چون وحید بهبهانی مطلبی رو که میخواد ذکر کنه نوعا مدارک و شواهد هم ذکر میکنه برای مطلب، شواهد هم ذکر شده در اون رساله، اون وقت شواهدی که جاهای دیگه هم ذکر شده همون راجب صدوقه که صدوق راجب یه روایتی در عیون میفرماید که من این روایت راویش ولو ضعیفه، محمد ابن عبدالله مسمعی ضعیف این روایت را نقل کرده، ولی من در عیون اخبار رضا این را نقل میکنم با اینکه راوی ضعیفه، برای خاطر اینکه این روایت معتمد منه با ضعف راویش، چون این روایت در کتاب رحمه سعد ابن عبدالله که از کتب مشهوره و معتمد شیعه بوده این روایت در او هست و کتاب را من قرائم و همین حدیث را قرائت کردم بر شیخم ابن ولید، ابن ولید هیچ اشکالی نکرد و این خبر را برای من روایت کرد. پس روایت کردن شیخ برای او و عدم منع او از عمل به این حدیث و امثال اینها رو دلیل اعتماد گرفته ایشون. در یه جای دیگه هم هست در فقیه تعبیر میکنه که کلما لم یصححه ابن الولید فهو عندی غیر صحیح، که انه با مفهومش استفاده میشه که چیزایی که او تصحیح کرده فهو عندی صحیح، الا تنها همین مقدار کافی نیست که بگیم به تصحیح او اینم حکم صحت، باید با مفهوم اخذ بکنید، الا اونی که منطقشه اینه که اونی که او صحه نگذاشته منم صحه نمیذارم. ممکنه که در طرف مفهوم بعضی چیزهایی که او صحه میذاره منم صحه نگذاشته باشم، او فقط مطلب این است که چیزی رو که او صحه نذاشته من صحه نمیذارم، اما چیزی که صحه گذاشته من هم صحه میگذارم، این باید با مفهوم قضیه استفاده بکنید. اون وقت با مفهوم خواستن استفاده کنن که مطالبی را که او تصحیح میکنه من هم تصحیح میکنم. میفرماید تنها چیزی که ما میتونیم به دست بیاریم تنها صدوقه، و شما بگید قدما مسلکشون این بوده و نسبت به همه قدما بدید و این شهادت کلینی رو از اعتبار بیاندازید، این مطلب مطلب چیزی نیست. و ثالثاً ما حالا مطلب رو برگردونیم به شخصی بکنیم، بیاییم سراغ صدوق. حالا بحث کلی است، حالا بحث را شخصی بکنیم، بگیم صدوق لا یعتمدو الا در تصحیحاتش یعتمدو به تصحیحات ابن ولی. خب در همون مورد هم اشکالی نیست، ما هم اعتماد میکنیم این یک تصحیحات ابن ولی. ابن ولی یه آدم سختگیری بوده، متسامح نیست در تعدیلات. اون کوچکترین ضعفی یه چیزی رو به نظر خودش غلو میرسیده که حالا ما هم شاید غلو ندانیم، اون شخص حاضر نبود ازش نقل حدیث بکنه و صحه بذاره. او با سختگیری در امر حدیث اگر اعتبار به یه حدیثی کرد، او باید معتمد باشه، صدوق هم حق داره اعتماد بکنه. تازه مسئله شخصی هم بکنیم، در خصوص اون مورد اشکالی نیست برای پذیرفتن حدیث. و علاوه ایشون می فرمایند که اگر به فرض صدوق را ما یه همچین شبهی درباره صدوق ما قائل بشیم، یا درباره جمعی بگیم هم مسلک صدوقن اشخاص دیگه هم پیدا کنیم، این اشکالات نسبت به کلینی وارد نیست. کلینی او اثبت چیزهاست، اثبت اوثق و اثبت، و این اگر مذاقش متسامح و متساهل باشه در امر حدیث، که صرف این که یه شیخی گفته باشه، حالا خصوص ابن ولید کار ندارم، هر شیخی گفته باشه به اعتماد او اعتماد بکنه، این با این اثبتیت جور در نمیاد. و ما بحث ما راجع به شهادت کلینی است، راجع به این اعتماد که آیا این شهادت کافی است یا کافی نیست، و این اشکالات به کلینی وارد نیست. حالا شما به صدوق اشکال کنید، بگید چون مسلکش اینجوریه، و بعضی های دیگه هم که احتمال میدیم شبیه به صدوق باشن، اونها هم بگید مسلکش اینجوریست، ولی کلینی که اثبت رجالیینه، این دیگه این مسلک نیست که اعتماد بکنه به یه حدیثی که نباید اعتماد بشه، به حسب متعارف خارج از متعارف باشه در اعتماد. پس این شهادت کلینی مورد قبول ماست. این فرمایششون. الان ساعت چنده؟ به نظر بعضی از شبهات به این فرمایششون وارده. اون این است که اگر کلینی واقعا مطالبی را که حکم کرده به صحت، همه منقولاتش جزء همون مواردی بود که شیخ بهایی جزء قرائن ذکر کرده بود، اگر جزء همونا بود همش و خارج نبود، خب شما بفرمایید که خب چون اون قرائن اگر به دست ما هم می آمد ما حکم می کردیم به اعتبار، حالا اگر با نقل یه ثقه عادلی ثابت شد، همینطوری که از یک کتاب خود ما ببینیم ما باید اعتماد بکنیم، اگر یه ثقه عادلی هم حکم کرد، شهادت داد این مطلب در فلان کتاب هست، ما باید بپذیریم چون وثوق میاره برای ما. اگر بنا بشه این جور شهادات، مخصوصا در موقعی که راه علم نیست، حالا خبر عادل با تمکن از علم میشه عکس کرد یا نه، اون یه بحثی است، ولی در جایی که متمکن نباشیم بلا اشکال شهادات مورد قبوله. شهادتی داده که در فلان کتاب هست، ما هم دست ما نیست که بریم کتاب را مراجعه کنیم. اگر تمام منقولات کلینی یکی از این پنج مورد بود، خب خوب بود، ولی ما میبینیم که کلینی اینجور نیست، مطالب مختلف نقل کرده، همش که از این قبیل نیست. کتاب القراءات سیاری روایات تحریف را که پر روایات تحریف در کافی از کتاب القراءات سیاری نقل کرده که درباره سیاری نجاشی تعبیر میکنه ضعیف الحدیث، مضطرب الروایه، فاسد المذهب، مجفوف الروایه، اینجور تعبیر داره. البته عبارتاش اینجور است، این الفاظ دقیق یادم نیست ولی همینجور الفاظه. احمد ابن محمد سیاری درباره او هست، درباره خیلی اشخاص هست که حکم به ضعف کرده، رجالیین حکم به ضعف کردن و به عدم اعتبار کتابشون هم حکم کردن که کتبش هم معول نیست. حالا یه مرتبه شما میفرمایید مانعی نیست که فلان کتاب معینش مورد اعتبار باشه، ولی نه، حکم کردن که کتبش مورد اعتماد نیست. اون وقت و در کافی هست، ما تمام کافی خلاصه نشده در این پنج موردی رو که شده، کتب اصحاب اجماع، نمیدونم کتبی که اجماع بر عمل شده، نمیدونم کتابی که عرضه بر ائمه طاهرین شده، کتابی اصول متکرر. خب خیلی از روایات هست که در اصول متکرر نیست یا در یه اصل و اسناد عدیده نیست. آیا کلینی در اصول متعدد دیده معذاله که آمده از یه اصلی که رجالین تضعیف کردن فقط از اون نقل کرده، سایر اصول دیگه که موجب اعتماد میشه ترک کرده نقلش؟ این بسیار بعیده. یا در یه اصل به طرق عدیده کلینی روایت کرده که اگر اون طرق عدیده دست ما بود اعتماد میکردیم، فقط یک طریقش رو آمده نقل کرده؟ این خیلی بعیده. پس شما اگر اونجور که شیخ بهایی میفرماید، گاهی هم در کتاب کلینی هست اونجور، یه بعضی هست از کتاب یونس بن عبدالرحمن، همون کتاب مورد اعتماد، کتاب حلبی است، کتاب فضل بن شازان، همون کتابی که قرائت شده، ثابته. بعضی وقت به اسناد عدیده نقل میکنه، بعضی وقت ممکنه در اصول متعدد نقل میکنه از کتب متعدد، ما میپذیریم اونا رو، ولی پذیرفتن دلیل نیست بر این که سر تا سر کتاب کافی بگیم از این قبیله و همه مطالب کافی رو بپذیریم. شما از اینا نتیجه گیری میکنید، پس بنابراین همه مطالب کافی صحیحه. که اگر کلینی که داره میگه من تصحیح میکنم، معناش شهادت به این است که در فلان کتاب هست که به دست ما برسه ما اعتماد بکنیم. نه، این معناش این است که در کتاب القراءات سیاری هست، کتاب القراءات سیاری دست ما بیاد، ما اعتماد نمی کنیم به کتاب قراءات سیاری. این شهادت میگه شهادت به یه امر محسوسی است، محسوس اینجوری است، مثل احمد ابن طاووس امثال اینا که میگید قرائن از دست رفته، کتاب کلینی که دستشون بوده، که خود کتب بلاواسطه از دستشون رفته. ولی خب اگر بنا بود یه همچین مطلبی به دست آورده بودن که کلینی داره نقل میکنه از همون کتبی که به دستشون بود، کافی بود برای اعتماد، دیگه این اصطلاح جلب نمی کردن معتمد را بیان محصور کنن دایره معتمد را به این مصادیق. اونها هم علامه و ابن طاووس و دیگران هم یه همچین اعتمادی نکردن، کافی و من لا یحضر و کتاب های دیگر رو کافی برای اعتماد ندونستن این اصطلاح را، و اونها رو کاشف از اون قرائن ندونستن، علامت اون قرائن ندونستن. این نیست. پس این را که نتیجه گیری کردن که این برگشت به یه امر محسوسی میکنه و فوق شهادت به وثاقت هم هست اگر نقل به این قرائن بشیم، نه اینجور نیست. این کلینی میگه به منزله این است که کتاب القراءات للسیاری هو معتمد لی، نجاشی هم میگه غیر معتمد لی، اینجوریه. حالا ببینید اطمینان برای انسان میاد یا نه فوقش. حالا هر چی باشه ما چی میدونیم اون رو چه مدرکی میگه؟ میدونم نمیشه پس اعتماد کرد دیگه، تعارض میشه دیگه. پس این دلیل نمیشه که برای اینکه ما مراجعه نکنیم به رجال. آخه اینا خواستن بگن احتیاج مراجعه به رجال نداره، اینا معتمد است و تمام شد رفت، اصحاب عمل کردن. و بعد حالا ببینیم که این تعارضات را چیکار بکنیم. پس این معارض با امور تفصیلی که این ذکر کردن، این مطالب و شهادت به امر غریبی به حس باشه و امثال اینا نیست. حالا بقیه